بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه
أجمعين.
من الآن إلى لقاء يوم الدين. خلاصه كلام این است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه در مقام اثبات یک مطلب با اون علم اجمالی نسبت به وجوب موافقت قطعیه یک علت تامه است و این که صاحب کفایه یا شیخ انصاری رضوان الله علیه فرمودن نسبت به وجوب موافقت قطعیه مقتضی است، ولی با یک تفاوت که در حرمت مخالفت قطعیه هم صاحب کفایه مقتضی میداند ولی مرحوم شیخ علت تامه میداند، این کلام از نظر ایشان قابل قبول نیست. لذا محتملات مسئله را به ترتیب باز دوباره بیان میکنه به طور کلی. این بیانیست که در سابق هم نداشتم. میفرماید اگر اساس این که حرمت مخالفت قطعیه منجز است به علم اجمالی این باشد که چون مخالفت قطعیه مستلزم ظلم است، این معنا به عینه در رابطه با وجوب موافقت قطعیه هم وجود دارد. چرا؟ چون به ارتکاب احد طرفین صدق می کند عنوان حق و صدق می کند قطعا ظلم بر قولا. پس این وجه اگر باشد وجهی ندارد که ما نسبت به وجوب موافقت قطعیه قائل به مقتضی بشیم، نه علیت تامه خواهد داشت و ترخیص در اینجا معقول نیست، چون لازمه ترخیص اذن در ارتکاب ظلم است و این قطعا عقلا قدی هست و صادر نمیشد از مولای حکیم. اینا بیان شد. کما این که اگر نسبت به وجوب موافقت قطعیه ملاک او را دفع ضرر محتمل بدانیم، سلام علیکم، ولی ملاک حرمت مخالفت قطعیه را ظلم بدانیم، در اینجا باز مرحوم شیخ فرمودن این هم اثبات مدعای جناب صاحب کفایه را نمی کند. چرا؟ برای خاطر اینشان ادعا می کردن که دفع ضرر محتمل در صورتی واجب است که مؤمن ما نداشته باشیم و با آمدن ترخیص شرعی دیگه ضرر اگر ضرر محتمل هم باشد چون ترخیص شرعی رسیده است ما در امانی، پس نتیجتا نمی توانیم بگیم موافقت قطعیه واجب است. این احتمال هم یکی از احتمالات بود. این را هم فرمودن قابل قبول نیست. چرا؟ چون فرمودن این هم باز مستلزمه جمع بین متنافیین هست، برای خاطر اینکه فرمودن اذن در احد الطرفین لا به عینه با علم اجمالی به اینکه اونی که حکم واقعی است احد و همای علی نحو تعیین است با یکدیگر تنافی خواهند داشت و یقین داریم به اینکه ترخیص در احد همای لا به عینه مخالف قطعی است با حکم واقعی، یعنی ارتکاب احد همای لا به عینه این هم مستلزم مخالفت قطعیه با واقع است، چون حکم واقعی هر کدوم از یکی از این دو طرف باشد علاوه تعیین بود، تخییر خلاف واقع است. کما اینکه ارتکاب دو طرف مخالفت عملیه قطعیه بود، جواز ارتکاب احد ما لا به عینه هم مخالفت قطعیه است نه مخالفت احتمالیه. لذا می فرمایند اگر ما با قطع نظر از اشکالی که بعد صاحب کفایه وارد کردیم که جمع بین متنافیین هست، اگر ما قائل شدیم همونجور که صاحب کفایه ادعا کردن با آمدن ترخیص از ناحیه شارع حکم فعلی وجوب موافقت قطعیه موضوع او برداشته شده است، موضوعش چی بود؟ ضرر محتمل، و چون دفع ضرر محتمل واجب بود میگفتی موافقت التزامی واجب است. حالا اگر گفتیم ما دیگه با آمدن مرخص شرعی ضرری محتمل نیست، ضرر محتملی نداریم، اگر ضرر محتمل نداریم وجوب موافقتیه هم فعلیت پیدا نمی کند و نداریم ما. ایشون می فرماید اگر ترخیص شرعی این هنر را دارد که موضوع وجوب موافقت قطعیه که عبارت است از دفع ضرر محتمل را برمی دارد، باید نسبت به مخالفت قطعیه هم همینجور باشد. اگر این رافع موضوع هست، چرا در خصوص وجوب موافقت قطعیه رافع موضوع باشد؟ نسبت به حرمت مخالفت قطعیه موضوع را برمی دارد. پس هر گونه که ارتکاب احد طرفی لارتفاع الموضوع جائز شد، ارتکاب کلا طرفین هم باید چی؟ جائز باشد در حرمت معلومه بالعلم اجمالی، چون موضوع برداشته می شود. و حالا که شما تفکیک قائل شدید نسبت به وجوب موافقت قطعیه موضوع را میگید بر میدارد تعمیم مرخص شرعی، ولی نسبت به حرمت مخالفت قطعیه موضوع را بر نمیدارد. اگر بگید نه با اینکه موضوع هست حرمت نباشد، لازمش خلف است، یعنی حکم فعلی ما داریم در این حال این حکم فعلی اثر نداشته باشد. پس وجهی تا اینجا برای قبول فرمایش صاحب کفایه ما نداریم و محتملات در مسئله رو باز اعاده می کنند. البته چون این مقداری در اینجا بیاناتی رو آوردن که در کلام صاحب کفایه هم نبود، لذا بحث میکنن مجددن صور محتمله مسئله و هیچی که از این صور مفید فائده به حال صاحب کفایه یا مرحوم شیخ رضوان الله علیه ما نخواهد بود، به اثبات متعاید و بزرگوار نخواهد شد. یکی از محتملات این است که ما ترخیص را شرعی بدانیم، نه اینکه بگیم عقل از باب اختلال نظام و عسر و حرج، نه، ترخیص را ترخیص شرعی بدانیم و استحقاق عقاب به حکم عقل باشد، یعنی ملاک وجوب موافقت یا حرمت مخالفت از باب عقل باشد، چون ظلم است. ولی ترخیص رو مرخص رو بگیم شارع ترخیص برمیده است در قبال حکم عقل. پس اگر بپرسن ملاک حرمت مخالفت قطعیه چیست، میگیم لعنه ظلمون حد کن بل حد کن ظلم. چرا موافقت قطعیه واجب است؟ چون ترک موافقت حد کن و حد ظلم است، پس بنابراین ترک موافقت و حرام، اگه ترک حرام شد فعل می شود چیم واجب، لذا یجب موافقت قطعیه کما یحرم و مخالفت قطعیه. این احتمال اول. این احتمال می فرماین اولا بین حکم معلوم بالاجمال که بر اساس این ملاک که حدکیت ظلم بودن است، کما اینکه مخالفت حرام بود موافقت واجب است، بین این حکم که از ناحیه علم اجمالی به فعلیت رسیده است و ترخیص شرعی تنافی است. چرا؟ چون مقتضای حکم واقعی که معلوم است برای ما بالاجمال این است که موافقت قطعیه باید داشته باشیم، و مقتضای ترخیص شرعی این است که موافقت قطعیه واجب نیست. این تنافی، اولا تنافی بین الحکمه، یعنی حکم واقعی از یک طرف به ملاک حدق و ظلم، و حکم ظاهری از ناحیه شارع به مقتضای دلیل زنی یا به مقتضای اصل اگر مقتضای اصل حکم باشد. علاوه بر این اشکال دومی هم دارد و اون اشکال این است که مستلزم اذن در ظلم است، چون فرض این است که ملاک حرمت مخالفت حق است، کما اینکه ملاک وجوب موافقت هم این است که حق مبتلا نشویم، اگه موافقت نکنیم باز به حق مبتلا میشیم، اما احتمالاً در فرض مخالفت قطعی حق قطعی است، در ظرف عدم موافقت قطعی حق احتمالی است. حق احتمالی و حق قطعی در این که هر دو ظلم است هیچ تفاوتی با هم نداشتند، و در صدق حد هم مقرر گفتیم مصادفت با واقع لوط دخالتی ندارد. پس اولا این ترخیص با حکم واقعی قابل جمع نیستند. اشکال دوم این است که اگر ترخیص آمد، معنای ترخیص این است که اذن در ظلم داده است مولا، و واضح است که شارع حکیم است و شارعی که حکیم است اذن در ارتکاب ظلم مکلف نمیدهد، چون قبح ظلم قبح ذاتی است و قبح ذاتی قابل انفکاک نیست. این اشکال دوم. پس بنابراین همون گونه که موافقت قطعی مخالفت قطعی حرام است، موافقت قطعی هم میشود چی آقا؟ واجب. این طبق احتمال اول. پس احتمال اول که حرمت مخالفت قطعیه و کذالک وجوب موافقت قطعیه هر دو لعجل این است که ترک هر دو، یعنی ترک مخالفت قطعیه یوجب الظلم، ترک موافقت قطعیه هم یوجب الظلم، که استحقاق عقاب به لحاظ این باشه که چون ظلم مستلزم ظلم است. ولی کن ترخیص هم ترخیص شرعی بدانیم، اولا تنافی بین حکم واقعی و حکم ظاهری که از نای شارع آمده است، ثانیا مستلزم این امر محال هست که عبارت باشد از ترخیص شارع در ارتکاب ظلم. و صورت دوم ترخیص شرعی باشد مثل صورت اول، ولیکن استحقاق عقاب هم امر تکوینی نباشد از باب مصداقیت لزول، اون هم به جعل شارع باشد. هم ترخیص به جعل شارع است و هم استحقاق عقاب امر جعلی از ناحیه شارع باشد. این چه اشکالی دارد؟ فقط این فرضم باز مستلزم محال است. چرا؟ میفهمن اولا همون مسئله تنافی بین الحکمین هست. چرا؟ چون شارع از یک طرف حکم کرده است به حرمت شی و از طرفی شارع حکم میکند به چی؟ با اون حرمت هم فعلیت پیدا کرده است به مقتضای علم، و از طرفی هم خود همون شارع اذن در ارتکاب داده است. اگر حرام است و حرمت فعلیت دارد، ترخیص در ارتکاب با حرمت فعلی قابل جمع نیست. پس تنافی بین الحکمین مثل صورت اولا در اینجا متصور است. هذا اولا. و ثانیا می فرماید شما از یک طرف جعل عقاب فرمودید، چون فرض بر این است که عقاب هم امر جعلیه، و از طرفی به واسطه ترخیص رفع عقاب کردید به مقتضای حکم واقعی که عقاب مجعول شرعی است، شما جعل عقاب کردید بر مخالفت حکم واقعی که فعلیت هم پیدا کرده است، و از طرفی ترخیص فرمودید ارتکاب عهد طرفین را، که این ترخیص در ارتکاب به معنای این است که اگر مرتکب شدید و مبتلا شدید به واقع حرام، عقوبتی ندارید با اینکه اون عقوبت فعلیت پیدا کرده بود به جعل شارع. خب شارع حاکم واحد که حکیم هست به مقتضای حکم اولی جعل عقاب می‌فرماید، به مقتضای ترخیص رفع عقاب می‌کند نسبت به موضوع واحد. هم استحقاق عقوبت جعل بشود و هم استحقاق عقوبت رفع بشود. این آیا جعل متنافیه این هست یا نیست؟ جعل متنافیه این هست.
این به جعل
واحد
نیست،
این دو تا جعل هست، این موضوع واحد هست، دو تا جعل هست، این موضوع واحد
از دو جعل هست متفاوت، یکی که این دارد، یکی این که نمیتواند، یکی
ما با تعاوزه، نه چرا نمیتواند؟ ترک کند هر دو طرف را، ترک کند هر دو طرف را دیگه چرا نمیتواند؟ در همین ظرفی که میتواند ترک هر دو بکند، چون میگه ترک هر دو لازم نیستی که ترک کردی که باید بکند. معناش چیه؟ معناش این است که روی این فرض ها، معناش اینه که از یک طرف شارع حکم را در حق شما به واسطه که علم پیدا کردی فعلی میداند، و قهرن حکم فعلی هم بر اساس جعل شرعی عقوبت دارد اگه مخالفت بکند، از طرف دیگر هم ترخیص فرموده از شما یکی عهد طرفین رو لابعین مرتکب بشوید. ارتکاب عهد طرفین که احتمال مصادفت با واقع را درش هست، این معناش است، معناش اینه که اگه شما به نسبت به حرام واقعی مبتلا هم شدید عقوبتی ندارید و حاکم هم خود شارع هم هست. پس به مقتضای حکم اولی که رفته از روی واقع جعل عقاب فرموده است و به لحاظ این ترخیص خودش رفع عقاب کرده است، حاکم نسبت به موضوع واقع هم به لحاظ حکمی که جعل می کند وضع عقاب کند و به لحاظ ترخیصی که فرموده است رفع عقاب بکند، رفع و وضع نسبت به شیء واحد شده است و این جعل متنافیین است. همون جوری که جمع متنافیین جایز نیست، جعل بین دو امر متنافی هم جایز نیست. این جواب شما را حالا میدهد که اگر کسی بگه آقا اون که جعل عقاب فرموده است نسبت به واقع است، این اینه که رفع عقاب نموده است نسبت به غیر واقع است، فما این هیچ مشکلی ایده و دردی را دوا نمی کند، برای خاطر اینکه هر دو رفته است روی موضوع واقع. لذا می فهمان زم غیر واقع که ظاهر است به واقع، این احداث عقاب برای واقع نمی کند، این موجب عقاب به واقع نمی شود، بلکه عقاب رفته است روی شیئی که به حسب واقع حرام است و در اینجا هم اون واقع برای او معلوم شده است به علم اجمالی و علم اجمالی از نظر اینکه موجب فعلیت حکم می شود هیچ کسری نسبت به علم تفصیلی ندارد. پس وجهی ندارد که ما منتظر بمانیم و بگیم که عقاب نیست، با فعلیت موضوع حکم ولو به جعل شرعی باشد حکم فعلیت پیدا می کند. اگر موضوع معلوم شد حکم قطعا به تبع او برای ما معلوم است و استعقاب و عقابی هم که شارع جعل کرده است متوجه مکلف می شود. پس اینم وجه دوم هم داره دو محذوف شد مثل وجه اول. پس این دو وجه مردود است، با این دو طریق نمی شود اثبات مدعای صاحب کفایه بشود. احتمال سوم همه محتملات رو میارد. البته در این وجه دوم تا یک تفاوت هست که ترخیص شرعی که فرموده از شارع مقتضی مستلزم اذن در ارتکاب ظلم دیگه نیست. چرا؟ چون ملاک، چون استحقاق عقاب را بر اساس امر تکوینی ندانستیم، امر مجهول شرعی دانستیم، اون اشکال و محضور اول در اینجا نیست. صورت سوم این است که ما ترخیص را به حکم عقل بدانیم نه شرع، و عقاب را هم باز به حکم عقل بدانیم، درست نکته مقابل قسم صورت دوم که هم ترخیص شرعی بود و هم استحقاق عقاب جعلی شرعی بود. صورت سوم و فرض سوم علاوه که این در کلام صاحب کفایه نیست، بر اساس به اصطلاح اینکه همه صور محتمله رو من و ماشیخ میخوام بیان بکنن که طبق هیچ صورتی کلام صاحب کفایه قابل اثبات نیست. اگر گفتیم ترخیص به مقتضای عقل باشد، مثل ترخیصی که در شبهات غیر محصوره است به مقتضای عقل است، ترخیصی که در فرض در بعض صور که شخص رعایت موافقت قطعی مستلزم اصل و حرج باشد یا اختلال نظام باشد هم سال زاره، اینجا اینا مواردی است که میگه ترخیص به حکم عقل است. حالا اگر ترخیص عقلی باشد و از طرفی عقاب هم به حکم عقل باشد، اینجا در این صورت مسئله اینکه جمع بین دو حکم متنافی شده است به لحاظ ترخیص، این حرف میان نمیاد، این محلول در این فرض نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه در اینجا ما حکم واقعی رو کار نداریم، حکم شرعی رو در حقیقت کار نداریم. یه اونی که مستلزم استحقاق حاکم به استحقاق عقاب است عقل است، اونی هم که ترخیص فرموده اصلا باز عقل. حالا اینجا آیا این جمع بین متنافیین به معنایی که در سابق میگفتیم هست و نمیتونه واضح است؟ نیست. چرا؟ چون در اون دو صورت اولا و ثانیه حکم واقعی چیزی بود و حکمی که از ناحیه ترخیص آمده بود امر آخری بود، ولی در این فرض اینجوری نیست، برای خاطر اینکه کاری اساسا ما به حکم واقعی نداریم. چون ترخیص عقلی میفرماین اصلا از صنف حکم نیست، چون عقل کار او و شأن او حکم نیست، شأن عقل درک است. لذا مواردی که میگن ترخیص عقلی است، معال ترخیص عقلی به معذریت مکلف است، او رو معذور در ارتکاب یا ترک ارتکاب در باب واجب میداند. پس عقل که ترخیص میفرماید یعنی شخص مکلف را در موردی که ارتکاب پیدا کرد نسبت به محتمل الحرمه یا ترک کرد محتمل الوجوب را، او رو معذور میبیند. پس مرجع ترخیص عقلی به معذوریت مکلف است. اینجا تنها اشکالی که به وجود میاد این است که اگر استحقاق به حکم عقل شد، آیا عقل اعتبار میکند استحقاق عقاب را، یا عقل به لحاظ ملاکات واقعیه درک میکند استحقاق عقاب را؟ درک دیگه، ولی به اعتبار چی؟ به اعتبار واقع. چون بحث اعتباریات در مدرکات عقلی نیست، به این معنی که یعنی عقل بیاد چیزی را به اصطلاح اعتبار بکند. قضیه اعتباریات در رعای تشریع هست. خب اگر شما میگید که ترخیص به درک عقل است از یک طرف، استحقاق عقاب به درک عقل است، چجوری استحقاق عقاب به درک عقل است؟ عقل میگه باید برگردد اون چیزی که ترخیص درش شده است به یک امری که قبح ذاتی دارد تا من درک کنم که به اصطلاح استحقاق عقاب را نسبت به ارتکاب او. خب این بر میگردد به اون وجهی که بگیم منشأ حرمت مخالفت عبارت باشد از عنوان ظلم، کما این که ترک مخالف موافقت قطعیه هم موجب میشود چی؟ عنوان ظلم را. اما ترک موافقت احتمالیه که موازف مساویس با احتمال مخالفت احتمالیه، در این صورت احتمال ظلم هست. احتمال ظلم گفتیم با قطع به ظلم هیچ فرقی از نظر قبح ندارد. خب شما از یک طرف میگید عقل میگوید این شخص معذور است در مخالفت، از طرف دیگر میگوید که عقل میگوید این شخص مبتلا شده است به ظلم. قبح ظلم قبح ذاتی است. میشود عقلی که قبح ظلم را ذاتی میداند از این طرف ترخیص بکند ارتکاب به ظلم را؟ ترخیص معنا ندارد. پس جمع بین متنافیین نه بین الحکمین المتنافیین، جمع بین متنافیین با قطع نظر از وجود و حکم در اینجا است. چون از یک طرف احتمال ارتکاب احد الطرفین حد کست و ظلم، چون فرض این است که استحقاق عقاب به حکم عقل است، پس عقل میگه چون ظلم است قوی است و چون ظالم است استحق العقوبه. از این طرف میگید عقلم چی؟ او رو ترخیص فرموده است، یعنی چی؟ در ارتکاب ظلم. آیا ظلم که قبح ذاتی دارد ارتکاب او میشود به حکم عقل جایز باشد؟ غیر ممکنه. پس منابره از این نظر باز جمع بین متنافیه میشود. این راه هم اثبات نکرد برای ما جواز ارتکاب احد طرفین را. پس تا اینجا سه راه ذکر شد. نتیجه این راه های سگانه این است که مخالفت احتمالی جایز نیست، بلکه موافقت قطعی مثل واجب است، کما اینکه مخالفت قطعی حرام بود. راه آخر و احتمال آخری که در اینجا وجود دارد این است که ترخیص را مثل صورت قبل عقلی بدانیم، ولی عقاب را جعل شرعی بدانیم، مجعول شرعی بدانیم. اینجا چطور؟ می‌فرماید در اینجا باز محظور منافات بین الحکمین نیست. چرا؟ چون ترخیص عقلی حکم نبود. تنافی بین حکمین در مثل در صورتی که دو طرف حکم باشد، ترخیص عقلی که حکم نیست. پس یک طرف ما بیشتر حکم نداریم. اذن در ظلم هم بنابراین نیست. چرا؟ چون گفتیم جعل عقاب نه به خاطر یک امر تکوینی که عبارت باشد از ابتلاء به ظلم، بلکه استحقاق عقاب را جعل مجبور شرعی دارستیم. پس در اینجا اذن در ظلم مثل صورت ثالثه نیست، یا مثل صورت اولا نیست. در صورت اولا و صورت ثالثه اذن در ظلم بود. تنها چیزی که در اینجا هست این است که معذوریت در نزد عقل، چون گفتی ترخیص عقلی است و معال ترخیص عقلی به معذوریت مکلف منتهی شود، چون عقل حکم نداره. و از طرف دیگر میگید این مکلف معاقبون علیه هست شرعن. چرا؟ چون فرض کردیم استحقاق عقاب رو به جهل شارع دانستیم، نه به لحاظ امر تکوینی به عنوان ظلم است. اگر این چنین دانستیم، لازمش این است که میفرماید اگر این شخص به لحاظ شرع به اصطلاح مستحق عقوبت است، یعنی معذور نیست، و از این طرف عقل او را معذور میبیند، یعنی چی؟ معذور هست در مخالفت با واقع. شخص نسبت به حکم واقع و موضوع واقع هم معذور باشد هم معذور نباشد، این دوتا با هم جمع نمیشوند. چون حکم شرعی واقعی به لحاظ این که معلوم است فعلیت پیدا کرده است، معنای فعلیت حکم این است که در مخالفت با اون حکم معذور نیست. این طرف که شما میگید ترخیص عقلی دارد، معان ترخیص عقلی به حکم که نبود، به معذوریت بود، یعنی معذور است. شخص واحد نسبت به موضوع واحد هم در مخالفت او معذور باشد و هم نباشد، این دوتا با هم نمی سازد. گرچه حاکم به معذوریت عقل است و حاکم به عدم معذوریت شارع است، فرق نمی کند حاکم دوتا باشد. تعدد حاکم مشکله اجتماع متنافیین را به لحاظ متناقضین را به اعتبار معذوریت و عدم معذوریت حل نمی کند. شارع او را معذور نمی داند، عقل او را معذور می داند. این آقا نمی شود هم معذور باشد هم معذور نباشد. پس این صور اربعه ای که در اینجا به صورت احتمال مرحوم شیخ رضوان الله علیه بیان کردن، تمام حدود و ثغوری که امکان این را داشت که بشود کلام صاحب کفایه را ما اثبات کنیم و بگیم علم اجمالی خلاصه کلام همون گونه که نسبت به اصطلاح مخالفت قطعی مقتضی است، نسبت به وجوب موافقت قطعی هم مقتضی باشد، و بعد هر قاعده کلی این است که هر مقتضایی لولا المانع بر مقتضی مترتب می شود، و چون نسبت به مخالفت قطعی مانع وجود ندارد، لذا به مجرد علم اجمالی حرمت مخالفت قطعی ثابت. ولی نسبت به موافقت قطعی چون مانع داریم با اون عبارت است از ترخیص شرعی، لحاظا واجب نخواهد بود موافقت قطعی. این کلام با این بیان اساسی نخواهد داشت. پس نتیجتا برخلاف صاحب کفایه نکته مقابل، علم اجمالی را هم علت تامه نسبت به حرمت مخالفت قطعی میدانیم و هم نسبت به وجوب موافقت قطعی علت تامه میدانیم. پس فرمایش شیخ انصاری رضوان الله علیه هم که نسبت به حرمت مخالفت قطعی علت تام دانستن قابل قبول هست، اما نسبت به وجوب موافقت قطعی مقتضی فرمودن هست، این کلام را باز به فرمای مرحوم شیخ قبول نیست. این نتیجه بحث است که تا اینجا می‌رسد. صلی الله علیه.